سر شاله په سر دې زانه جوړ کړې په هنر دې شین زر زر شاله په سر دې زانه جوړ کړې په هنر دې او شراب سترګه تک سره لک مڼا دا باور وکې پخ دې د اور لمبدو سړې سيزي به اور د ظالم نور پټولو پیغلو کې خيستا دا باور وکې پخ دې د اور لمبدو سړے سی زی بے اورا سڑے سی زی بے اورا توری استر گشن خالونا بمائے کڑی تائزونا توری استر گشن خالونا بمائے کڑی تائزونا علاور کله سومره خله قواره ده باور وکي پخده د اور لمبا ده سړې سيزي به اورا د ظالم لور پټولو پیغلو کې خيستا ده باور وکي پخده د اور لمبا ده سړې سيزي به اورا سړې سيزي به اورا تین خبر ټوله کمد باور وکي پخده دور لمبدو سړې سيزي به اورا په شفت مل متین خبر ټوله کمد باور وکي پخده دور لمبدو سړې سيزي به اورا د ظالم لور پټولو پیغلو کې خيستا دا باور وکي پخده دور لمبدو سړې سيزي به اورا سړې سيزي به اورا سړې سيزي به اورا
فرصت امروز تارو تنبور به پایان رسید دوستان. دعا میکنم که خورشید رهایتان نکنه، غم صدایتان نکنه، ظلمت شب سیاهتان نکنه. تشکر که پر انرژی و پر مهر ما را همراهی کردین. از خودتان مراقبت کنین تا فردا. بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامی
با رادیو دری.
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم ما گویشوران زبان فارسی هستیم زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. فایر کردن دوستان در این برنامه با کلمه می پردازیم که در سالهای اخیر به دلیل جنگ و جدال در کشور ما بسیار رواج داشته است یعنی فایر کردن این کلمه ریشه انگلیسی دارد و از کلمه فایر به معنی آتش آمده است در انگلیسی هم به همین معنا برای استفاده از توپ و تفنگ رایج است علت آن هم این بوده است که تفنگ‌های دهنپور قدیمی در واقع با آتش گرفتن باروت عمل می‌کرده است. پس ما می‌توانستیم به جای فایر کردن بگوییم آتش کردن و ایرادی هم نداشت. ولی گاهی با اینکه کلمه را در فارسی داریم از معادل انگلیسی آن استفاده می‌کنیم. حتی گاهی آن را با عنوان واحد هم به کار می‌بریم. مثلا به جای اینکه بگوییم یک گلوله تفنگ می‌گوییم یک فایر تفنگ. اما از این گذشته ما یک معادل دیگر هم برای فایر کردن داریم و آن شلیک کردن است. شاید در نظر اول شلیک کردن برای فارسی افغانستان نامانوس به نظر بیاید. ولی بالاخره کلمه فارسی است و از فایر در زمانی که وارد زبان ما شد نامانوستر نیست. ولی هر چیز نامانوسی با مرور زمان عادی می شود و هر چیزی که فکر می کنیم عادی است ممکن است برای ما آزاردهنده شود اگر بدانیم که بیگانه است. به هر حال ما می توانیم حداقل با این بیندشیم که کلمه فایر انگلیسی است و ما معادل های فارسی برایش داریم. وقتی این پذیرش در ذهن ما انجام شود، به مرور زمان برای زبان هم فکری خواهیم کرد یا کلمه جدید به کار می بریم یا از معادل های موجود استفاده می کنیم. پس به خاطر داشته باشیم که به جای فایر کردن از آتش کردن و یا شلیک کردن استفاده کنیم. درست بگوییم درست بنویسیم بدرود Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده برنامه نگاه روز. به این برنامه خوش آمدید. نگاهی داریم به حادثه امنیتی اخیر در واشنگتن. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حمله چند روز قبل یک عسکر پیشین وابسته به قطعات ویژه تحت مدیریت CIA در واشنگتن نه تنها یک حادثه امنیتی، بلکه بازکننده پرده تازه از تناقض‌ها، مسئولیت‌گریزی‌ها و خطاهای تاریخی آمریکا در افغانستان است. تناقض‌هایی که در واکنش‌های صریح تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، و رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه دولت کرزی به وضوح نمایان شده است و نشان می‌دهد که امریکا در مواجهه با محصولات امنیتی خود دچار بحران اخلاقی و سردرگمی سیاسی شده است. این حادثه اگر درست فهمیده شود نه یک رویداد منفرد، بلکه بازتابی از ساختارهای بیمار امنیتی و سیاسی است که واشنگتن طی دو دهه در افغانستان ایجاد، هدایت، سپس رها کرد. جو کنت، مدیر مرکز مقابله با تروریسم آمریکا، در واکنش به حادثه واشنگتن اعلام کرد که مهاجم پیشتر برای عملیات نظامی علیه طالبان، القاعده و داعش بررسی شده بود، اما صلاحیت او برای زندگی در آمریکا بررسی نشده بود. تمیم آسی در واکنش سری پرده از تناقض عمیق اخلاقی این سخنان برداشت. او نوشت که پس افغان‌ها به اندازه کافی بررسی شده بودند تا برای دو دهه در کنار نیروهای آمریکایی بجنگند، خون بدهند و بمیرند، اما به اندازه کافی بررسی نشده بودند تا در محله‌های شما زندگی کنند. این سخنان در واقع بازتاب یک حقیقت تلخ است. آمریکایی که هزاران افغان را به عنوان مهره‌های امنیتی به کار گرفت، امروز همان افراد را تهدید بالقوه می‌خواند. واشنگتن با این نگاه نجات پرستانه نشان می‌دهد که سرباز افغان برایش نه شریک امنیتی، بلکه کالای مصرف شدنی بوده است، کالایی که پس از پایان کار نه احترام دارد و نه حق زیستن. حادثه واشنگتن در واقع آتشی است که از دل برنامه‌های مخفی امنیتی آمریکا در افغانستان شعله‌ور شده است. رنگین دادفر اسپنتا در توییت‌های خود یادآوری می‌کند که مهاجم عبدالله لکنوال یکی از نیروهای آموزش دیده قطعه کژدم بوده است، واحدی مخوف که توسط CIA ایجاد، تجهیز و هدایت می شد. اسپنتا می نویسد رحمان الله لکنوال 13 سال پیش به خدمت نیروهای ویژه CIA در آمد. عضو واحد مخوف کژدم بود و در کشتار افغانها دست داشت. تا روزهای آخر خروج امریکایی ها از کابل با آنان همکاری می کرد و در سپتامبر همراه آنها افغانستان را ترک گفت. وی سپس تأکید میکند که این جنایت وحشتناک محکوم است، اما گناهکار مردم افغانستانند یا آنانی که از نوجوانی به او درس آدمکشی دادند. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره بر این نظر است.
ترامپ میگه که هر کسی که از افغانستان اومده این آدم مشکل داشته، در حالی که همین آقایی که تیراندازی کرده، لکنوال اگه اشتباه نکنم اسمشو، این با CIA کار میکرده، 10 سال همکاری داشته با CIA، با سفارش CIA از امریکا خارج شده. تمام تدابیر امنیتی، چکای امنیتی، بررسی امنیتی در مورد این آقا صورت گرفته شده. یعنی این شکلی نیستش که این آدم مثلا یک همکاری داشته با تروریستا، همکاری داشته با CIA، اومده حالا یه همچین اقدامی انجام داده. از نظر دونالد ترامپ میگه هر کی افغانستانی باشه خطرناکه، هر کی ایرانی باشه خطرناکه، اصلا مهم نیستش پول داره بی پول، ثروتمند، این آدم مثلا طرفدار حکومت مخالف حکومتشه، چه دیدگاهی داره، با امریکا دوسته با امریکا دشمنه. میگه همینقدر که شما ملیت مثلا ونزوئلایی داشته باشی شما مشکل دارید، همینقدر که تابعیت کوبا رو داشته باشی مشکل دارید. یعنی نگاه نژادی به این قضیه میکنه، در حالی که در کنارش همین آقایی، همین ترامپی که داره میگه که من جلوی ورود مهاجران رو دارم میگیرم، هر کی 1,000,000 دلار بده راحت میتونه وارد امریکا بشه. یک مقایسه داره این سروزا انجام میشه، میگن 15 نفر از کسایی که تو 11 سپتامبر اون عملیات رو انجام دادن سعودی بودن، برای شهروندان سعودی هیچ مجازاتی، هیچ محدودیتی گذاشته نشده. اما یک افغان که یک تیراندازی کرده، نه تنها تمام شهروندان افغان زیر این فشار قرار گرفتن، 19-20 کشور دیگه که اصلا ربطی به این ماجرا نداشتن، اونها هم براشون مشکلات داره ایجاد میشه.
بخش مهم دیگری از واقعیت آن است که کهنه سربازان افغان، مترجمان وابسته، نیروهای ویژه تحت امر امریکا و اعضای واحدهای مخفی پس از انتقال به امریکا با بحرانهای عمیق روانی، هویتی و اجتماعی مواجه شدند. نسلی که از نوجوانی به خدمت ماشین جنگی امریکا درآمد، به کشتار عادت داده شد، از ساختار اجتماعی افغانستان جدا شد و در نهایت بدون محافظت روانی رها شد. سوال بنیادی اینجاست که آیا جنایت‌های آنان در افغانستان که به دستور مستقیم آمریکا و بدون حق محاکمه انجام می‌شد قابل قبول بود، اما امروز همان رفتار در خاک آمریکا تروریسم خوانده می‌شود؟ این دوگانگی نشان می‌دهد که ارزش جان انسان در نگاه آمریکا تابع جغرافیا است. افغانستان جغرافیای خشونت بود، واشنگتن نه. اکنون خطر اصلی این است که واشنگتن حادثه اخیر را بهانه برای تشدید فشارهای سیاسی بر افغانستان، تشدید تحریم‌ها، مداخله‌جویی امنیتی و ایجاد اجماع جهانی علیه کابل قرار دهد. این نگرانی زمان جدی‌تر می‌شود که پاکستان، شریک سنتی آمریکا در پروژه بی‌ثبات‌سازی افغانستان، در کنار آمریکا فعال شود، چرا که بر اساس واقعیت‌های موجود روابط کابل اسلام‌آباد به دنبال تجاوزات مرزی و شکست مذاکرات آتش‌بس عملاً متوقف شده است. در چنین شرایطی احتمال بهره‌برداری مشترک آمریکا و پاکستان از حادثه واشنگتن برای سیاه‌نمایی افغانستان، ایجاد فشارهای جدید و گشودن مسیر مداخله‌گری دوباره کاملاً جدی است. و ما در نهایت باید گفت که حمله واشنگتن فقط یک حادثه فردی نیست. این رویداد نشان می‌دهد آمریکا در ساختن نیروهای بی‌قاعده و بی‌قانون در افغانستان مسئولیت مستقیم دارد. بحران روانی و اجتماعی نیروهای وابسته محصول همین سیاست است. واشنگتن امروز می‌کوشد قربانیان تربیت شده خود را تهدید امنیتی معرفی کند تا از مسئولیت فرار کند. در چنین شرایطی کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و چین باید سیاست‌های آمریکا را با حساسیت بالا زیر نظر داشته و از هر گونه سناریوی جدید برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان جلوگیری کنند. حادثه واشنگتن یک پیام مهم دارد. خشونتی که آمریکا در افغانستان کاشت، امروز در قلب خود آمریکا جوانه زده است. اما آنچه مهمتر است، جلوگیری از تبدیل دوباره افغانستان به میدان جنگ نیابتی آمریکا است، خطری که بیش از همیشه جدی است. در برنامه امروز نگاه روز نگاهی داشتیم به حادثه امنیتی اخیر در واشنگتن. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا برنامه بعد شما را به خداوند متعال می سپاریم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه نیز طبق برنامه‌های گذشته بحث در مورد عالم برزخ را پی می‌گیریم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، پس از مرگ و پایان زندگی انسان در دنیا، اجزاء بدن او پوسیده و پراکنده میشه، اما روح او به بدنی لطیف در عالم برزخ تعلق میگیره که از بسیاری از عوارض مادی بر کنار است. از آنجا که آن بدن به جسم دنیایی انسان شباهت داره، به آن قالب مثالی یا بدن مثالی میگن. بدن مثالی از سنخ و جنس ماده نیست، یعنی جرم، جسم، ماده، وزن و عمق نداره، اما از برخی لوازم و خصوصیات اشیاء مادی مانند شکل و اندازه برخوردار هست و در این ویژگی ها مشابه بدن طبیعی شخص هست. یافتن تصویری روشن‌تر از بدن مثالی یا برزخی می توان به وضعیت صورت‌هایی که انسان در خواب مشاهده می‌کند توجه کرد. بی تردید در خواب اشکال و صورت‌ها مادی نیستند، جا و مکانی را اشغال نمی‌کنند، جرم و وزن ندارند، با این حال دارای شکل و اندازه هستند و اشکال آنها مانند اشکال اجسام مادی است. اشکال و صورت‌ها در عالم برزخ نیز به همین گونه اند. بدن مثالی را می‌توان با تصویری که انسان در آینه می‌بینه مقایسه کرد. تصویر انسان در آینه کاملا شبیه خود اوست، اما بدن مادی او نیست. با توجه به همین ویژگی، انسان در عالم خواب پدر، مادر یا دوست خود را که از دنیا رفتند با همان شکل و صورت دنیایی آنها مشاهده می‌کنه. انسان در عالم برزخ در قالبی شبیه همین جسم دنیایی ظاهر می شود و بدن مثالی او مانند جسم او در دنیاست. لذا دیگران او را با همان شکلی که در دنیا بوده می شناسند. از او درباره احوال افرادی که سالهای قبل در دنیا می شناختند پرسجو می کنند. او نیز متقابلا دوستان و آشنایان خود را در آن جهان می شناسه. عزیزان، زندگی در عالم برزخ به گونه ایست که روح از قید و بند تعلقات مادی رها میشه. همان گونه که در عالم رؤیا زمان و مکان برای انسان مطرح نیست و او میتونه در یک لحظه به نقاط مختلف سفر کنه، در عالم برزخ نیز او به سهولت با بدن مثالی رفت و آمد میکنه. از آنجا که در عالم برزخ با بدن مثالی زندگی می کنیم و روح به آن تعلق داره، هم شادی ها و خوشی ها و هم عذاب و فشار قبر با بدن مثالی صورت می گیره. این نوع زندگی تا قیامت ادامه داره، ولی با فرارسیدن قیامت اوضاع دگرگون می شه. در قیامت به اذن خدا ذرات پراکنده بدن گرد آوری شده و جسم انسان دوباره آفریده می شه. در آن هنگام هست که روح به بدن باز می گرده. دوستان، عالم قبر اولین منزل از سفر آخرت هست که راه بازگشتی از آن به دنیا وجود نداره. هنگامی که فرد چشم از این جهان فرو می بنده و بدنش را در قبر می گذارند، این از سخت‌ترین حالاتی است که هر انسانی تجربه می کنه. شب اول قبر حتی برای افراد مؤمن و پرهیزکار سخت هست. با این حال انسان میتونه با باورها و نیات خوب و اعمال شایسته کیفیت آن شب را برای خود تغییر داده و از وحشت و اضطراب آن کم کنه. یکی از مهمترین حوادث شب اول قبر سوال فرشتگان است. دو فرشته پرسش که از هیبت خاصی برخوردارند، از ایمان، اعتقادات و اعمال شخص تازه در گذشته سوال می کنند. یکی در جانب راست و دیگری در سمت چپ فرد متوفی قرار می گیره و پرسش ها یکی پس از دیگری آغاز می شه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
من رب و پروردگارت کیه؟ پیغمبرت کیه؟ امامت کیه؟ قبلت کجاست؟ کتابت چیه؟ دینت چیه؟ اینا رو میپرسن. عقاید رو کامل میپرسن، کامل کامل. معاد رو قبول داشتی یا نداشتی؟ حشر و نشر و قبر و قیامت، اینا قبول داشتی یا قبول نداشتی؟ عمر تو اجمالا کجا مصرف کردی؟ نه جزئیاتش. جوانی تو کجا به پیری رسوندی؟ درآمدت از کجا بود اجمالا، نه تفصیلا. کجا مصرف کردی؟ و راجع به ولایت و محبت اهل بیت. اینا سوال هاییست که در قبر میپرسن. ما معتقدیم که پرسش قبر و فشار قبر و تمام اونها برزخی و ملکوتیه. پس فرشته میپرسه، فرشته که اینجوری جلو ما نمیاد بشینه که، فرشته میاد سوال میکنه. فرشته خود فرشته متمثل هم نمیشه که مثلا متمثل شد به شکل انسان، نه، همون باش هویت اصلی فرشتگیش میاد سوال میکنه. اگه اونجوریه، اون چشمی که میتونه فرشته ببینه، این چشم نیست، چشم برزخی است، چشم ملکوتی است. اون گوشی که میتونه صدای فرشته رو بشنود، اون زبانش میتونه پاسخ فرشته رو بده، این زبان عنصری و خاکی نیست. ببینید که این بدن دیگه کارش تموم شده دیگه، این بدن دفنش کردند و مثل لباسی است که در آوردن دیگه، هیچ خاصیتی نداره. اون بدنه، اون بدن برزخیه که صحبت میکنه و دیالوگ برقرار میکنه با فرشته ها و فرشته ها میپرسن، اونم جواب میده. پس هم سوالات سوالات ملکوتیه، هم ادراکات، هم اون ابزار ادراکات، همش ملکوتیه.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. امام سجاد علیه السلام در مورد مرگ و پرسش قبر هشدار داده و می‌فرماید: دریغا ای فرزند آدم که غافلی، اما از تو غافل نیستند، مگر شتابناک‌تر از هر چه می‌رسد تو را می‌جوید و تو را در مرگ شتابناک‌تر از هر چه می‌رسد تو را می‌جوید و تو را در می‌یابد، چنان است که گویی آن هنگام فرا رسیده و فرشته مرگ روح از تو باز ستانده و تنها به خانه قبر در آمده ای و فرشتگان پرسش برای سوال و امتحانی سخت نزد تو آمده اند. آن حضرت می فرمایند: اولین پرسش درباره خدایی است که او را می پرستیدی و پیامبری که به سوی تو فرستاده شده بود و دینی که بدان پایبند بودی و کتابی که می خواندی و امامی که ولایتش را پذیرفته او را فرمان می بردی. همچنین از عمرت می پرسند که در چه راهی گذراندی و از اموال و ثروتت می پرسند که از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. امام سجاد علیه السلام در ادامه می فرمایند: در خود بنگر و پیش از پرسش خود را برای پاسخگویی در شب اول قبر آماده کن. عزیزان، بدیهی است این موارد پرسش هایی کلیدی است که در برابر هر انسانی در سراسر عمر او قرار داره، نه فقط پس از مرگ. به عبارتی با تفکر و تأمل درباره این سوالات انسان خط مشی درست زندگی را پیدا می کنه. البته اگر کسی در برابر آنچه که فرشتگان درباره عقایدشان میپرسند درست پاسخ بده و بگه خداوند پروردگار من، اسلام دین من و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر من است، فرشتگان به او میگویند خداوند تو را در آنچه که دوست داری و به آن راضی و خوشنودی ثابت قدم و استوار گرداند. دوستان، اگر فرد با ایمان راه حق را به درستی بشناسه و پیرو راستین تعالیم پیامبر و پیشوایان دین باشه، با عنایت پروردگار سخن حق بر زبانش جاری میشه و سوالات فرشتگان را به نیکویی پاسخ میده. چون این کسی از نجات یافتگان هست. در این هنگام آن دو فرشته با چهره های زیبا او را به بهشت با نعمت فراوان بشارت میدهند و تا چشم کار میکنه قبرش را وسعت میبخشند. از آن پس او در نعمت و گشایش و آسایش است. اما اگر شخص فوت شده از کافران لجوج و خیره سر باشه، آن دو فرشته با چهره های خشن و ترسناک در برابرش ظاهر میشن. او به دلیل آنکه از مسیر حق منحرف شده و همه عمر راه خطا پیموده، از پاسخ سوال فرشتگان عاجز میمانه و فرشتگان به او وعده آتش میدهند. قبر بر او خانه تاریکی، تنهایی و وحشت هست و در رنج و عذاب به سر میبره. به همین دلیل امام علی علیه السلام در نامه ای به فرزندش مینویسد: قبر یا بوستانی از باغهای بهشت و یا گودالی از گودالهای آتش دوزخ است. انشالله که همه ما و شما اهل بهشت باشیم و در برزخ بهترین و شیرین ترین زندگی را تجربه بکنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله در برنامه بعد باز هم در مورد عالم برزخ سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
مادر، این خلطه که کچی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای از نه ستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بایانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید،
خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. برنامه زربان رو میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و مدت 30 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. شما عزیزان شنونده میدونین که ما دیروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و وقایه انتقال بیماری ایدز بودیم و در مورد مهمترین راه‌های جلوگیری و وقایه از انتقال ویروس عامل ایدز یعنی HIV صحبت کردیم. در مورد مراقبت‌های دقیق و کامل روی خون و فرآورده‌های خونی تاکید شد که امروز در کشورهای جهان به شدت روی مسئله توجه و دقت میشه. در مورد کنترل انتقال در میان معتادان زرقی که از پیچکاری و سرنگ مشترک استفاده میکنن صحبت شد که باید آموزش‌های لازم داده شود و به عنوان یک اقدام اولیه و کنترلی باید هر معتاد پیچکاری و سرنگ جداگانه داشته باشد. در مورد راه‌های کنترل و انتقال از مادر آلوده به جنین و طفلش هم مفصل صحبت شد که مادر آلوده باید بلافاصله بعد از تشخیص آلودگی تحت درمان دارویی قرار بگیره. زایمان و تولد طفل هم باید به جای تولد و زایمان طبیعی با جراحی و با روش سزارین باشد تا طفل با خون و محصولات خونی مادر در زمان تولد تماس کمتری داشته باشد. تاکید شد که شیردهی مادر آلوده باید قطع شود و از شیر خشک استفاده شود برای تغذیه کودک. و نکات مهم دیگر در مورد رابطه عادی داشتن با افراد آلوده که هیچ خطری برای دیگران ندارند و راه‌های انتقال همون راه‌های عمده است که اکثر ما می‌دانیم. می‌خوایم این بحث را امروز هم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، کارشناس خوب برنامه زربان، ادامه بدیم. یک فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر عزیزی که بازم وقتتون را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان قرار دادین. در جلسه گذشته با نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و پیشگیری از انتقال ویروس HIV و عامل بیماری ایدز اشاره شد. نکته قابل توجهی که متاسفانه مشاهده میشه که آمار و ارقام معتادان و افراد پودری همچنان در حال زیاد شدن هست و خصوص سن اعتیاد به مواد مخدر پایین آمده و در میان جوانها روز به روز زیادتر شده میره. خب این مسئله خطر انتقال HIV را هم زیاد میکنه، به خصوص نوع تزریقی و زرقیش که خب متاسفانه یک مشکل جدی است و جوامع مختلف را درگیر خودش کرده. در این زمینه آقای دکتر شرایط را چگونه میبینین با توجه به مسئولیت خودتان در مرکز مبارزه با انتقال ایدز؟
بله متاسفانه وجود داره و باید بگم باز هم متاسفانه سن شروع اعتیاد پایین داره میاد و حالا انواع مواد مخدر و محرک متاسفانه رایجه و باورهای بسیار غلطی در این زمینه وجود داره که اتفاقا دنبال بهانه‌ای بودم که صحبت کنم در موردش. حالا اشاره کوتاهی میکنم تا بعد بشه مفصل مالن در روز دیگه ای صحبت کرد.
بله،
مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن، معمولا تو کشور ما فقط هروئین یا مشتقاتش مثل کراک، حالا قبلا داروهایی بود که به اسم نورچیزک و تمچیزک ترک اومد تو بازار، ولی هیچ چیزی نبود جز همون هروئین و یه سری کورتون و داروهای از این دست که قابل تزریق بودن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاک. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال اچ‌آی‌وی میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه، ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز DIC، مراکز در واقع حالا کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار انشالله روز به روز پایین تر بیاد.
بله،
اما عرض من این بود که اون موادی هم که کشیده میشن مثل حالا انواع مواد محرک، رایج‌ترینشون توی ایران الان حشیش و گل هست که مصرف میشه، و مواد توهمزا و LSD، شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالب بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی اچ‌آی‌وی میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه. خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد اچ‌آی‌وی، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماریجوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته.
بله،
و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی اچ‌آی‌وی یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی اچ‌آی‌وی، یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
ممنون از توضیحات شما. آقای دکتر، سومین راه شایع و بسیار رایج انتقال اچ‌آی‌وی یا همون عامل مریضی ایدز، راه انتقال به وسیله تماس جنسی و رابطه زن و مرد هست. در زمینه راه‌ها و روش‌های کنترل و مراقبت در تماس‌های جنسی و رابطه زن و مرد هم اگر معلومات بتین بسیار سپاسگزار میشیم.
خب، در مورد خون و فراورده‌های خونی و سرنگ مشترک صحبت کردیم، در مورد مادر به جنین صحبت کردیم و پیشگیری از این دو راهو گفتیم.
بله،
پیشگیری از انتقال اچ‌آی‌وی از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه. همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم، در وهله اول تاکید میکنن روی پرهیز و خیشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه. به همه نوجوان ها این توصیه میشه که عجله ای نداشته باشید، این یه چیز طبیعیه، یه غریزه ایه که همه انسان های سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم،
بله،
فقط میگیم پرهیز کنید و خویشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن از سنین کم، پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی بل اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث فصلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خویشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج.
بله.
شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خویشتنداری، باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خویشتنداری کرد، به سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسرت، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن.
بله.
سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خویشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه.
بله.
در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم صحه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیاش مبارزه میشه، حالا ما میتونیم با اغماز به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. تو این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خویشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندوم یوز رو تاکید میکنن استفاده درست و همیشگی، اینم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوس پذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. دیگه این الف با هم که قبلا عرض کردم همون دراگ اویدنس هست، تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله باز هم در خدمت های دکتر هستیم و در ارتباط با وقایه و پیشگیری از بیماری ایدز با دکتر صحبت ها را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اقدامات توانبخشی پیشگیرانه همواره یکی از روش‌هایی است که می‌توان با تکیه بر آنها علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها از چاقی و همچنین سایر مشکلاتی که به دلیل بیماری‌های غیرواگیر پدید می‌آیند جلوگیری کرد. تحرک بدنی می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد. طبق تحقیقات انجام شده، داوری مسابقات ورزشی، اپراتورها، مشاوران سلامت روان، مشاوران روانشناس، وکلا، متخصصان جراحی، مدیریت روابط عمومی، گویندگی رادیو و تلویزیون، خبرنگاری، خلبانی، آتش نشانی و کار در مشاغل نظامی و انتظامی جزء شغل‌های پر استرس جامعه هستند. پس باید چه کاری انجام دهیم که بتوانیم خودمان را قوی و بانشاد پرورش دهیم؟ یکی از راه‌هایی که کارشناسان به شما توصیه می‌کنند که کم هزینه و با بهره‌دهی و اثر بخشی بالا می‌باشد، ورزش است. در حقیقت انجام ورزش منظم یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی‌حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی در پاندمی‌های عفونی است. تمرینات ایزومتریک بهترین و آسان‌ترین ورزش محسوب می‌شود که برای سلامتی عضلات بدن بسیار مؤثر است. با توجه به اینکه این قبیل تمرینات نیاز به تجهیزات خاصی ندارد، باعث می‌شود در دوران سخت اقتصادی بسیاری با انجام چنین ورزش‌هایی صرفه‌جویی اقتصادی مناسبی کنند. از مزایای این تمرینات انجام پذیر بودن آن در هر مکانی است. یعنی شما در خانه، پارک، محل کار و دیگر اماکن می توانید این حرکات را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید با گرفتن جسمی ثابت توسط دست‌های خود عضلات را منقبض کنید و به انجام تمرینات ایزومتریک بپردازید. ورزش بهترین دارو برای شماست که هیچ گونه عوارضی برای شما نداشته و اولین گزینه برای بهبود سلامت جسم و روان است. این نکته را به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و در کنار ورزش کردن حتما با متخصصان در این زمینه برای بهبود کامل خود مشورت کنید.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزارم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و همچنان برنامه ضربان را میشنوید. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده. کارشناس ما جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد هستند و در مورد پیشگیری و وقایه از بیماری ایدز با دکتر صحبت میکنیم. بس که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد و خب نکاتی هم باقی مانده که در خدمت های دکتر هستیم و این نکات را هم مطرح میکنیم و صحبت های آقای دکتر را خواهیم شنید. آقای دکتر، یکی از سوالات و نگرانی های مردم ایست که آب دهان یا بزاق بیمار آلوده به HIV آیا آلوده کننده هست یا خیر، و این اگر از یک گلاس یا لیوان مشترک استفاده شود که با آب دهان فرد بیمار آغشته شده باشه، آیا این خطر داره یا خیر؟
خیر، همونطور که اشاره شد بجز خون و ترشحات جنسی و شیر مادر و اون مایع آمنیوتیک که اطراف جنین هست، سایر ترشحات بدن یا اصلاً HIV ندارن یا اونقدر کمه که نمیتونه باعث انتقال HIV بشه.
بله.
بزاق هم یکی از این مایعاتیه که حتی اگر مقادیر بسیار بسیار کم HIV توی اون وجود داشته باشه، به دلیل آنزیم هایی که توش هست اصلاً قابلیت انتقال HIV رو نداره. پس طبیعتاً عدسه، سرفه، استفاده مشترک از لیوان آب به هیچ عنوان خطرناک نیست و باعث انتقال HIV نمیتونه بشه.
آقای دکتر، میدونین که بعضن گزارش‌ها و تبلیغاتی در جاهای مختلف و خصوص در رسانه‌های مجازی میشه که مثلا فلان غذا و خوراکی یا میوه یا فلان میوه رو آمدن به HIV آلوده کردن، مثلا از طریق دستشان یا بزاقشان یا آب دهانشان به شیوه آمدن این خوراکی‌ها را آلوده کردن و حالا اگر شما مصرف بکنین شما هم آلوده خواهید شد. میخوام در این ارتباط صحبت بفرمایید.
خب طبیعتاً جواب منفیه، ولی اجازه میخوام این توضیح رو بدم که تا دلتون بخواد شایعه های جور و جور در مورد HIV خصوصاً در فضای مجازی دست به دست میشه. من چند تا از اینا رو که رایجه میگم.
بله.
پرتقال های به اصطلاح این تو سرخ و قرمز رو نخورید، داعش توی اینا خون HIV، نمیدونم فلان ساندویچی در تهران حتی عکساش هم پخش کرده بودن، این